پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. محمد جواد ظریف در مسقط با همتای عمانی خود دیدار کرد. گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک قرار است از فردا در وین از سر گرفته شود. اولین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، در تهران برگزار شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در مسقط با همتای عمانی خود دیدار کرد. خبرگزاری های ایران محور گفتگوی این دو دیپلمات ارشد را مسائل دو جانبه و همچنین موضوعات مرتبط به منطقه خاورمیانه عنوان کردند. در جریان این سفر همچنین ایران و عمان یک موافقتنامه در زمینه تعیین مرز دریایی دو کشور امضا کردند. به گزارش ایسنا، این موافقتنامه در پی 10 دوره نشست هیئت‌های کارشناسی ایران و عمان امروز به امضا رسید و اولین بار پس از انقلاب بهمن 57 است که دو کشور در زمینه حدود دریایی توافقی امضا می‌کنند. ایران و عمان روابط نزدیکی با هم دارند و مسقط پیشتر میزبان گفتگوهای پشت پرده ایران و آمریکا در زمینه گفتگوهای هسته‌ای بوده است. گفتگوها بین مذاکره کنندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک برای تدوین توافق جامع هسته‌ای قرار است از روز چهارشنبه فردا در شهر وین از سر گرفته شود. این گفتگوها قرار است بین معاونان وزیر امور خارجه ایران و معاون فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار شود. معاونان و کارشناسان هر دو طرف قرار است این گفتگوها را تا جمعه ادامه دهند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از معاون وزیر خارجه روسیه گزارش داده که به نظر سرگی ریابکوف تا هفته آینده نیازی به دیدار جمعی معاونان وزیر خارجه نخواهد بود. ایران و شش قدرت جهانی تا 10 تیر ماه فرصت دارند کار تدوین توافق جامع را نهایی کنند. متن این توافق بر مبنای چارچوب مورد تفاهم در لوزان نوشته می شود. اولین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این جلسه به صورت غیر علنی برگزار شد و یگانه صالحی، همسر جیسون رضاییان، و یک عکاس خبرنگار زن نیز در این جلسه حاضر شده بودند. جیسون رضاییان 10 ماه پیش همراه همسرش و 2 عکاس خبرنگار دیگر بازداشت شد. سایر بازداشتی ها پس از چندی آزاد گردیدند، اما جیسون رضاییان همچنان در زندان باقی ماند. وی که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، بنابر گزارش ها با اتهاماتی چون جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبروست. همزمان با مانور گسترده نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بر فراز آبهای دریای بالتیک، وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرده است که نیروهای نظامی آن کشور در یک مانور 4 روزه توان رزمی خود را آزمایش می کنند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد 12,000 نفر از نیروهای مسلح مستقر در مرکز، غرب و جنوب این کشور با پشتیبانی نیروی هوایی رزمایش 4 روزه برگزار می کنند. در این رزمایش همچنین هواپیماهای حامل موشکهای قاره پیما شرکت دارند که به هدفهای فرضی در سیبری موشک شلیک می کنند. در پی بحران در اوکراین و بروز تنش در روابط روسیه با دنیای غرب، این چندمین بار است که روسیه رزمایش نظامی برگزار می کند. این رزمایش نیروهای روسیه همزمان است با رزمایش گسترده‌ای که ناتو پیمان آتلانتیک شمالی در منطقه بالتیک از روز دوشنبه آغاز کرده است. در مانور نیروهای ناتو که از روز دوشنبه آغاز و حدود 2 هفته طول می کشد، نیروهای نظامی کشورهای سوئد، فنلاند و سوئیس هم شرکت دارند، 3 کشوری که عضو ناتو نیستند. به گفته یک مقام نظامی نروژ، هدف از این رزمایش که ناتو پیش از اشغال شبه جزیره کریمه از سوی نیروهای روسیه برنامه ریزی کرده بود، ایجاد هماهنگی میان نیروهای نظامی کشورهای منطقه همجوار روسیه است. به گزارش خبرگزاری آلمان، در رزمایش نیروهای ناتو 3600 سرباز از 9 کشور و 115 فروند هواپیمای جنگنده شرکت دارند. برای برگزاری این رزمایش ناتو از پایگاه‌های نظامی کشورهای سوئد، فنلاند و نروژ استفاده می‌کند. در ماه آوریل وزیران دفاع نروژ، سوئد، فنلاند به همراه وزیر خارجه ایسلند بیانیه مشترک را امضا کردند که در آن آمده است که سیاست تجاوزکارانه روسیه بزرگترین چالش برای امنیت اروپا است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
در انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، همان گونه که پیشتر در بخش‌های خبری شنیدید، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنار دو نایب رئیس مجلس در سمت خود ابقا شدند و تنها دو نفر از اعضای هیئت رئیسه مجلس تغییر کردند. علی لاریجانی در رقابت با روح الله حسینیان عضو جبهه پایداری با کسب 205 رأی از مجموع 263 رأی اخذ شده در مقام ریاست مجلس باقی ماند. مهتاب وحیدی راد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با 205 رأی و محمد حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنر دو نایب رئیس مجلس هم با 231 و 192 رأی در سمت‌های خود ابقا شدند. آقایان لاریجانی، ابوترابی فرد و باهنر نامزدهای مشترک فراکسیون رهروان ولایت و همچنین فراکسیون اصولگرایان مجلس بودند. انتخاب 12 عضو هیئت رئیسه مجلس، اعم از رئیس، دو نایب رئیس، 6 دبیر و 3 ناظر، آخرین انتخابات مجلس نهم بود که روز سه‌شنبه برگزار شد. انتخاباتی که در آن ترکیب هیئت رئیسه مجلس تغییر چندانی نداشت. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن برلین، میگوید عدم تغییرات زیاد در هیئت رئیسه مجلس قابل پیش بینی بود.
معمولا برای سال چهارم سابقه داشته که ترکیب هیئت رئیسه مجلس چندان تغییر نکنه. از سوی به هر حال نمایندگان سعی میکنن که همون روال سابق رو حفظ بکنن و نکته دیگه این هست که نمایندگان در سال آخر معمولا درگیر حوزه های انتخابیه خودشون میشن و تلاش میکنن که برای ورود به مجلس آینده برنامه ریزی بکنن. برای همین به هر حال تغییرات جدی در سال آخر معمولا جواب نمیده و نمایندگان سعی میکنن که همون ساختار قبلی مجلس حفظ بشه تا موضوع ورودشون به مجلس آینده هم دوچار مشکل نشه.
از سه عضو ناظر در هیئت رئیسه مجلس، دو عضو یعنی شریف حسینی نماینده اهواز و محمد آشوری تازیانی نماینده بندرعباس در سمت خود باقی ماندند. عبدالرضا مصری جایگزین ناظر سوم یعنی بهروز نعمتی شد که هر دو عضو فراکسیون رهروان ولایت هستند، فراکسیونی که از آن به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس نام برده می شود. در میان 6 دبیر هیئت رئیسه مجلس هم تنها یک تغییر اتفاق افتاد. احمد رضا دستغیب از فراکسیون رهروان ولایت جایگزین حسین صبحانی نیا عضو دیگر همین فراکسیون شد و به این ترتیب محمد حسین فرهنگی، زرقام صادقی، مهرداد بزرپاش، محمد دهقان چناران و علیرضا منادی سپیدان به عنوان 5 دبیر دیگر در هیئت رئیسه مجلس نهم باقی ماندند. تغییراتی که احسان مهرابی آنها را ناچیز ارزیابی می‌کند.
تغییراتی که در هیئت رئیسه مجلس انجام شده، هر دوی افرادی که حذف شدند و یا اونهایی که جایگزین شدند هم عضو فراکسیون رهروان ولایت بودند و به این ترتیب حتی اون دو تغییری هم که انجام شده در فضای سیاسی کلی مجلس تغییرات خاصی محسوب نمیشه و به این ترتیب میشه گفت که به لحاظ سیاسی همون ترکیب سال گذشته کاملا بدون تغییر حفظ شده.
از سوی دیگر روح الله حسینیان نماینده تهران و از اعضای جبهه پایداری هم برای ریاست مجلس نامزد شده بود که تنها 36 رأی به دست آورد و 22 نماینده هم رأی سفید دادند. احسان مهرابی.
در انتخابات هیئت رئیسه امروز کاندیدا شدن آقای روح الله حسینیان به این معنا بود که اعضای فراکسیون جبهه پایداری و حامیان دولت آقای احمدی نژاد می‌خواستند به نوعی همچنان نارضایتی خودشون را از عملکرد آقای لاریجانی نشون بدن و نشون بدن که خطوط سیاسیشون با هیئت رئیسه مجلس متفاوت هست. ولی از سوی دیگه فراکسیون اصولگرایان مجلس به رهبری آقای حداد عادل به نوعی به همون سهم‌هایی که در انتخابات سال گذشته هیئت رئیسه مجلس کسب کرده بودن راضی شدن و ترجیح دادن که به هر حال حتی در فهرستی که ارائه می‌کنن کاندیدایی برای رئیس و نایب رئیسی مجلس نداشته باشن.
مجلس نهم آخرین سال خود را می‌گذراند. انتخابات مجلس دهم قرار است 7 اسفند ماه امسال برگزار شود. انتخاباتی که کلیات طرح استانی شدن آن 2 اردیبهشت ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. طرحی که البته بجز برخی از نمایندگان مجلس در دولت حسن روحانی هم مخالفانی دارد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد معاون وزیر نیرو از احتمال کمبود برق و خاموشی در فصل تابستان صحبت کرده. این مقام وزارت نیرو خواسته که مردم در مصرف برق 10% صرفه‌جویی کنند. وی همچنین گفته که با توجه به مشکل عدم بارندگی و عدم دسترسی برخی نیروگاه‌ها به آب مورد نیازشان، خاموشی امری طبیعی است. همکارمان شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، هوشنگ فلاحیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از احتمال خاموشی برق در تابستان امسال خبر داده و گفته است در صورت این خاموشی صورت نمی‌گیرد که به گفته او مردم در مصرف برق 10% صرفه‌جویی کنند. او با اشاره به نبود بارندگی مناسب و عدم دسترسی برخی نیروگاه‌ها به آب مورد نیاز برای تولید برق بروز خاموشی را امری طبیعی عنوان کرده است. معاون وزیر نیرو همچنین گفته است که در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید برق در ایران 73109 مگاوات است و در صورتی که ترکمنستان و ارمنستان که به گفته او بیشترین سهم را از صادرات برق در ایران دارند حد اکثر برق را به ایران بدهند، به این میزان 650 مگاوات برق وارداتی نیز افزوده می شود. هفته گذشته 29 اردیبهشت به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا مهرداد مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت توانیر اعلام کرد که در تابستان سال جاری 300 ساعت کمبود تولید برق در ایران وجود خواهد داشت. او همچنین گفت که به دلیل کمبود آب تولید برق در برخی نیروگاه‌های ایران کاهش یافته است. او در این مورد از نیروگاه اصفهان یاد کرده که با نصف ظرفیت خود تولید برق می‌کند. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، نادر افشاری معاون بهره برداری سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان گفته است که به دلیل نبود آب کافی در مخازن سدهای کرخه و مارون واحدهای نیروگاهی این سدها از مدار خارج و تولید برق نخواهند کرد. پیش از این در فروردین ماه گذشته حمید چیتچیان وزیر نیرو از کاهش 20% حجم و ذخیره آب در سدهای ایران خبر داده، از افزایش 5% مصرف برق در سال گذشته یاد کرده و پیش بینی کرده بود که امسال هم مصرف برق در ایران 5% افزایش یابد. همچنین روز 26 فروردین ماه گذشته رضا زارعی مدیر کل دفتر مطالعات منابع آب در شرکت مدیریت منابع ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است در حالی که فصل گرما هنوز در راه است، 50% ظرفیت سدهای تامین کننده آب نوشیدنی، صنعتی و کشاورزی ایران خالی است. در ایران 159 سد وجود دارد و 15% برق کشور از طریق نیروگاه‌های برق آبی تولید می‌شود. خالی بودن برخی سدها و کاهش ذخیره آب به گفته مسئولان یک چالش جدی در تأمین برق مورد نیاز در تابستان امسال خواهد بود.
همکارمان شیرین فامیلی گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که به گزارش خبرگزاری‌های ایران مسئولین باشگاه‌های پرسپولیس و نفت تهران می‌گویند در سفر به عربستان برای بازی در لیگ قهرمانان آسیا با مشکلات فراوانی در فرودگاه‌های ریاض و جده روبرو شدند. پرسپولیس و نفت تهران امروز و فردا از دور برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل الهلال و الاهلی عربستان به میدان خواهند رفت. بازی رفت در هر دو مسابقه با برتری نمایندگان ایران به پایان رسیده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 17:30 ایران.